أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اقوام این است که خمس به اون اراضی در باب غنایم نیز تعلق میگیرد و باید خمس اراضی نیز پرداخت شود علاوه بر غنایم. پس غنیمت هم از منقول و غیر منقول همه اونها متعلق خمس خواهند بود. از چیزهایی که از متعلق خمس به عنوان غنیمت استثنا می شود چیزهایی است که به عنوان صفایای امام معصوم سلام الله علیه در نظر گرفته شده است که عبارت است از فرس، جاریه و قطاع سلطانی. توضیح داده میشه این عناوین. در روایت هست از ابی بصیر عن الصادق علیه السلام قال سألته عن صف المال قال للامام علیه السلام الامام یأخذ الجاریه الروقه والمركب الفار والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنیمه فهذا صف المال. صف المال عبارت است از جاریه روقه که باز اینو توضیح میدیم، مرکب الفار، سیف القاطع و درع. این روایت در وسائل جلد 6 حدیث 15. در روایت مزمره سماعه است قال کل ارض خربه او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام. اینا از برگزیده های امام معصوم سلام الله علیه هست. باز در همون جلد 6 حدیث 8 صفحه 369. روایت دیگر مرحوم شیخ مفید در مقنعه نقل می فرماید که امام علیه السلام فرمودند ولنا صف المال. بعد خود شیخ مفید تفسیر می کند فرماید یعنی یصفوها ما احب الامام من الغنائم و استفاه لنفسه قبل القسمه. اختیار می کند اون چرا که امام بخواد از این غنائم، و اینها در حقیقت صف المال هست که مربوط به امام سلام الله علیه هست. روایاتی که عرض شد و روایات دیگری در همین مضمون وجود دارد که از مجموع این روایات اموری استفاده می شود که اینها در واقع جز مستثنیات غنائمند، یعنی در باب غنائم که خمس به اونها تعلق می گیرد مستثنیاتی دارد که اینها دیگه ربطی به خمس ندارد، اینا مخصوص امام علیه السلام است. قبل از آنی که بخوان غنائم را تقسیم کنند اینها را امام معصوم سلام الله علیه به امام معصوم داده می شود، یعنی مربوط به امام است. یکی از مطالبی که از اینجا استفاده می شود این است که متعلق حق امام صف المال است. خب سلاطین و حکام از اموال یک چیزایی را اختصاص خودشون میدن، میگن حالا سابق تعبیر میکردن به خالصه سلطانی، درباره زمین اینجوری میگفتن خالصه سلطانی، یعنی یک زمینهایی بود است که قصبم نبودا، سلطان جز مختصات خودش قرار میداد. اینا در باب غنائم مربوط به امام معصوم سلام الله علیه، نه اینکه هر کس دست بزنه و فقط خمسش بده و درش استفاده کنه. از اموال منقولم همینطور، اگر چیزهایی بوده است که مخصوص سلطان بوده، مثلا فرض کنین مسکنی بوده مربوط به سلطان و غصبی هم نبوده ها، دقت دارین، اینها را بعد از آنی که لشکر اسلام غلبه کرد این را هم به امام معصوم سلام الله علیه داد، یعنی مخصوص اوست. حالا امام سلام الله ممکن است مصرف کند، ممکن است که چی مصرف نکند، اون یک امر آخریه، ولی مربوط به امام معصوم، جزء اموالی که بشود خمسش داد و بعد به هر حال تقسیم بکنن بین اهل حرب یا بین مسلمین، نه این چنین چیزی نیست. پس اولا این که متعلق حق امام، چون امام فرمودن اون در روایت دارد که لل امام صف المال، یعنی اون برگزیده های از اموال به قول معروف گلچین اون مال، مال امام معصوم سلام الله علیه. حالا چه جزء خالصه های سلطانی و از اموال ملوک باشد یا نباشد، پس اگر یک مال ممتازی باشد که به هر حال دارای یک برجستگی خاصی هست، این امام مربوط به امام میشه، ولو اینکه سلطانی که مغلوب شده است و ازش غنیمت گرفته شده او در این هیچ تصرفی نکرده باشد. اموال ملوک که غصب نشده باشند، اینا کلن اموالی که به نام به اصطلاح سلطان خورده شده است، سندش رو به نام اونها زدن به قول معروف، ولو جز صف المال هم نباشد، ولو این یک به اصطلاح ویژگی خاصی هم نداشته باشد، بازم مال امام سلام الله علیه هست. پس از این روایات این معنا استفاده می شود که صف المال مال امام است، ولو اینکه ملوک درش تصرفی نکرده باشند، یا صف المال مال امام است ولو اینکه به اصطلاح ملوک به اون دست نگذاشته باشن روی او. پس میزان این نیست که حتما در تحت تصرف سلطان در آمده باشد و به نام او به اصطلاح ثبت شده باشد. اگر صف المال هست، اهم از این که ملوک درش تصرف کرده باشن یا نه، به نام اونها ثبت شده باشد یا نه، مال امام معصوم سلام الله علیه است. در رابطه با اون چه که اموال ملوک است که مربوط به امام سلام الله علیه هست، فرق نمی کند میخواد اموال منقوله باشد یا غیر منقوله باشد. اموال اونها منقولن یا غیر منقوله، همه اونها مال امام سلام الله علیه هست. پس بنابراین مبارزین و مجاهدین در او سهمی ندارند. پس در روایت حماد که در اونجا مقید کردن به صلاح اموال ملوک را به صف الاموال، یعنی برگزیده ها یا نه، این قید شاید از باب غالب، چون غالبا مثلا اگر زمین هایی را برای خودشان سند زدن، بهترین زمین ها و مرغوب ترین را به نام می زنن، از این بابه. یا مثلا فرض کنین فرش هایی باشد تزیینی، اون فرش هایی که خیلی گران قیمت است، اینا رو به نام خودشون میزد بس ثبت میکردن، این از باب غالبه. و الا اگر یه چیزی باشد که جز صف المال هم نباشد، زمین معمولی کشاورزی هم هست اما سند خورده به نام سلطان و غصبی هم نیست، اینم باز مال امام معصوم سلام الله علیه هست. پس اگر این قید در خبر حماد آمده، از باب قید وارد مورد غالب هست که غالبا این چنینه، ولی اگر این قیدم نبود، یعنی عنوان صافی برای صدق نمی کرد، بازم اختصاص به امام سلام الله علیه پیدا می کند و جز غنائم نیست و از غنائم خارج است. حالا اگر فرض کنین امام سلام الله علیه از اموال سلطان صرف نظر کرد، معناش این نیست که از اموال برگزیده هم صرف نظر کند، هیچ ملازمه بین این دوتا نیست. لذا در خبر حماد دارد که ولهو سواف الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه القصبه، فهمون هرچی که دست اونها هست ولی قصبی اگر نباشد تمام برای امام سلام الله علیه هست. خب پس بنابراین معناش این نیست که امام صرف نظر کند، در باب غصب هم که واضحه، فرق نمی کنه دست سلطان باشد یا غیر سلطان باشد، مال مقصوب باید به صاحبش برگردانده شود. امر دومی که از این روایات استثناء می شود در مقام استثناء صفائی سواف الملوک این است که مقصود از صف، همون جوری که از کلمه صف المال واضح هست و روشن هست، عبارت و همچنین در خبر ابوبصیر نیز دیده می شود، یعنی ما یصدق علیه صفی نفسه لا مطلق ما یستفیه الامام، یعنی هر چیزی که با قطع نظر از اینکه امام سلام الله علیه او را انتخاب کند و برگزیند، قطع نظر او جز برگزیده های اموال حساب بشود. شما الان مثلا در روستاها نگاه کنید، مثلا بعضی از زمین های روستایی است میگن این دیگه در این منطقه زمینی مثل این پیدا نمیشه، یا بعضی از باغ ها جوری است که میگن آقا این بهترین باغ این منطقه است. در بین مثلا فرض کنید صنایع دستی، میبینید فرش، مثلا فرش های دست، میگن آقا این فرش فرشی است دیگه بهتر از این در این منطقه پیدا نمیشه. خب پس بنابراین هر چیزی که جزء اون به اصطلاح بهترین و بارزترین اشیا در صنف خودش باشد، این جزء صفه اون مال مینامند، ولو اینکه امام اختیار نکرده باشد. پس بین اون چه که صف المال هست فی حد نفسه و بین اون چرا که امام سلام الله علیه اختیار میکند، شاید عموم من وجه باشد. باید اوقات چیزی رو امام انتخاب میکند ولی جزء صف المال از نظر عرف نیست. گاهی از اوقات صف المال هست ولی امام سلام الله علیه اعراض کرده، نظر بهش نمی کند. و گاهی هر دو جهت در جمع، هم امام انتخاب کرده است و همی که صف المال محسوب می شود. مثلا اینکه اسبیس بسیار راهوار و اسبیس بسیار خوب از نظر عرف جزء صف المال است، امام سلام الله علیه هم اون اسب را اختیار کرده است. پس اینی که در خبر شیخ مفید رضوان الله علیه وارد شده است در مقنعه، که تعبیر ایشان در مقنعه این است که می‌فرمایند و لنا صف المال، که تعبیر کرده لنا صف المال، ممکن است صف المال نباشه ولی امام اختیار بکند، بازم جزوه مستثنیات از غنائم می شود. این تعبیر خالی از تسامح نیست، که ممکن است اون چرا که اختیار کند صف المال باشد و ممکن است چیزی صف المال باشد و امام اختیار نکند. امر سوم از اموری که در اینجا در بحث غنیمت استثناء می شود و جز غنائم نیست و مربوط به شخص امام سلام الله علیه است، خمس هم بهش تعلق نمی گیرد، یعنی با قطع نظر از خمس این رو باید جدا کنن اول بعد برن سراغ خمس، عبارت است از این که در خبر ربعی از حضرت صادق سلام الله علیه نقل کردن که حضرت فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفه، غنایمی که می آوردن خدمت حضرت، حضرت اون برگزیده و بهترینش انتخاب می‌کردند و کان ذالک له، این مربوط به خود پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه بود، ثم یقسم ما بقیه خمسه اخماس، الباقی به پنج قسط تقسیم می‌شد و یأخذ خمسه، حضرت یک پنجمش می‌گرفتند، بعد از اون چهار قسم باقی به پنج قسم تقسیم می‌شد بین الناس، که به اصطلاح فقرا و مساکین و یتاما و ذوی القربا. استثناء فرمودند صف المال را از تعلق قسمت به او، یعنی این دیگه داخل در اموالی که باید تقسیم بشود نمیشد، این از همه اول کنار میذاشتنش و جدا میکردن، و خمس هم به این در واقع تعلق نمی گیرد. پس این هم از متعلق خمس خارج می شود، هم از اون چی که بخواد تقسیم بشود خارج می شود. ابتدا به ساکن این مربوط به امام یا پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه هست که این کنار گذاشته می شود، این دیگه به عنوان غنیمت نیست. و در از غیر این روایت که خبر ربعی است، از غیر او هم این مضمون و مفاد استفاده می شود که ان مال الامامه هو الخمس و اموال الملوک. خمس مال امام سلام الله علیه است، اموال الملوک هم مال امام سلام الله علیه است. نه اینکه اموال الملوک مال به هر حال کسانی باشند که جنگ مقاتلین باشد و اونا بخوان به اصطلاح او رو بعد ادای خمس تقسیم کنند بین خودشان، ابدا این از دایره اون اموال خارج می شود. پس بنابراین اون چه که از اموال ملوک اخذ می شود اون ما یؤخذ خمس نیست که بگین آقا این تداخل می کند، نه خیر. اون خمس یک چیز است که جدا می شود که مال امام سلام الله علیه است. دوم اون چه که جزء به هر حال اموال اختصاصی ملوک بوده است، اونها هم به امام سلام الله علیه تعلق می گیرد. امر چهارم این است که این کلماتی که در روایات وارد شده است را توضیح بدیم. یکی این که کلمه قطائع آمده است، قطیعه جمعش قطائع، یعنی املاک خاصه برای ملوک. در هر جای کشور میدیدی بعضی جاها برای خودشان، حالا در جنگل باشد، جاهای سرسبز باشد، کنار دریا باشد، یک جایی را اختصاصی برای خودشان قرار میدادن. اینا تمام انشاءالله امام سلام الله علیه که ظهور بفرماین مربوط به شخص امام است. جاریه روقه یعنی جاریه حسان، جاریه هایی که به هر حال داشتن و خوشرو بودن، اونا هم مربوط به امام سلام الله علیه هست. البته عنوان جاریه روقه هم به مذکر اطلاق می شود هم به مؤنث، زیاد به هر حال فکر نکنید همش. بله، و جمع مطلق هر دو اطلاق می شود. پس بنابراین کنیزان یا غلامان خوشرو اینها هم به هر حال مربوط می شوند به امام معصوم سلام الله علیه. میگه خیر را از وجوه حسان طلب کنید که انهو حسن ظاهر دلالت بر حسن باطن نیز دارد. و اما مرکب الفاره، عبارت است از مرکبی که با نشاطه، یعنی اسبهای راهوار و خیلی به اصطلاح سرحال و آماده کار، اونا رو به هر حال باز اختصاص به امام سلام الله علیه دارد. شل و پلو و خلص لخ و مخش برای هر حال بقیه. و اما درع، این درعی که در اینجا آمده، هر زره بگه مال امامه، گرچه در یک عبارت مطلق ذکر شده، این نیست. اون زره های مخصوص، چون سلاحی که برای سلاطین بود سلاح های مخصوص بود، زره قهرن سابق که زره بود زره های مخصوص برای اونا میفتن. اون زره مخصوص ملوک هم مربوط به امام سلام الله علیه هست. گرچه در روایت خبر ابی بصیر که ابتدای بحث خواندیم در اونجا قیدی نیامده بود و مطلق بود، اون از بابی این است که چون در مقام تفسیر صفه از مال بود زره را مطلق آورد، ولی هر زرهی نمیتونیم بگیم مال امام است که هر چی زره هست همه را جمع کنن بدن خدمت امام، تو گرچه همش مال امام سلام الله، ولی کن زرهی که در اینجا آمده به عنوان صف المال اون زره مخصوص سلطان هست. در رابطه با قطایع و زمین هایی که برای سلطان سند میخورده است و ثبت به نام اونها شده است، میشه به روایت داوود ابن فرقد که تعبیر شده است در اون روایت به قطایع الملوک کلها للامام خواندیم، چنانچه در روایت مرسل هم بود و ما کان للملوک فهو للامام، این دارد یعنی مطلق اموال ملوک، هر چیزی که در موزه شاهی خلاصه گذاشتند و از اونجا ذخیره کردند تمام اونها می شود مال امام سلام الله علیه. پس تا اینجا و در این بحث این روشن شد که ما در باب غنایم باید صف المال را استثناء کنیم، این داخل در خمس نیست که تداخل کند و بگیم به اصطلاح همون عبارت اخرى خمس باشد، خیر، خمس سایر اموال ولی صف الامام صفای سلاطین و صفای الملوک با قطع نظر از این که تقسیم بشود و قبل از آنی که بخواد به هر حال خمس بپردازن، این صفای الامام ملوک را به امام سلام الله علیه اختصاص دارد داده می شود و الباقی بعد از پرداخت خمس تقسیم می شود بین اون اصناف. مطلب دیگری که باز در باب غنایم هست این است که معونه را باید استثناء کنیم از به اصطلاح این غنایم. حالا معونه چیست و چگونه استثناء کنیم توضیحش انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آل محمد. یک چند دقیقه یا یکی تان یک روزهی بخونیم دیگه امروز. شما میخونیم روزه